و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتارهای صدای خراسان را با برنامه روزنه ادامه میدهیم و در این برنامه این دفعه راجع به موضوع انتخابات پارلمان عراق مطلبهایی را بیان میکنیم. پنجمین انتخابات پارلمان عراق که انتخابات ذوالهنگام است روز 10 اکتبر برگزار خواهد شد. انتخابات روز 10 اکتبر عراق اهمیت زیادی دارد. نخستین دلیل اهمیت انتخابات پارلمان عراق تاثیر فراوانی است که در سمت سوی معادلات داخلی خواهد داشت. با برگزاری انتخابات فرایند معرفی رئیس جمهور و نخست وزیر آغاز می شود که به خصوص انتخاب نخست وزیر از آن جهت که کابینه یا حکومت را تشکیل می دهد دارای اهمیت زیادی می باشد. علاوه بر این پارلمان عراق یا مجلس نواب این کشور تنها مجلس قانونگذاری در این کشور محسوب می شود که این موضوع با توجه به اینکه قانون انتخابات در عراق نیز تغییر کرده است اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما یکی دیگر از دلیل‌های اهمیت انتخابات عراق برجسته شدن موضوع مبارزه با فساد در این کشور است که پارلمان می‌تواند در این خصوص با توجه به وظیفه قانون‌گذاری خیش نقش مهمی ایفا کند. در واقع دلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق اعتراض مردم به وجود سیستم و ساختار مدیریتی ناکارآمد این کشور بود که از دید مردم عراق با فساد گسترده همراه است. دلیل مهم دیگر درباره اهمیت انتخابات 10 اکتبر عراق تأثیر آن بر نوع تعامل این کشور با بازیگران منطقه و فرامنطقه است. عراق کشوری است که اهمیت زیادی برای بازیگران منطقه و فرامنطقه دارد. نخست وزیری که پارلمان آینده انتخاب می کند در ترسیم و معین کردن سیاست خارجی عراق نقش مهمی خواهد داشت. همچنین با توجه به مصوبه 5 ژانویه سال 2020 پارلمان عراق درباره خروج نظامیان آمریکایی و با توجه به توافق مصطفی الکاظمی و جو بایدن نخست وزیر عراق و رئیس جمهور آمریکا برای خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی، ترکیب پارلمان آینده در این خصوص دارای اهمیت است. خبرها از روند پیش از انتخابات عراق حاکی از آن است که هیچ یک از 3 بازیگر اصلی در میدان سیاسی عراق شامل شیعیان، اهل سنت و کردها با ائتلاف بزرگی وارد انتخابات نمی شوند و رقابت درون گروهی شدیدی نیز وجود دارد. در واقع فاکتور اصلی در تشکیل دادن به ائتلاف ها همچنان نگاه فرقه‌ای و مذهبی است، اما در درون فرقه ها و گروه هایی که با عامل مذهبی شکل می گیرند نیز اجماع و همفکری وجود ندارد. ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، ائتلاف نیروهای دولت ملی به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، ائتلاف مقتدا صدر، ائتلاف تصحیح به رهبری حمام حمودی و ائتلاف العقد به ریاست الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی از جمله ائتلاف های انتخاباتی شیعیان در انتخابات 10 اکتبر است. اما در درون اهل سنت عراق نیز واگرایی سیاسی آشکاری به مشاهده می رسد. ائتلاف العزم بریاست خمیس الخنجر رئیس طرح عربی و مشارکت شخصیت های مانند سلیم الجبوری و خالد العبیدی و قاسم المهدابی وزیر سابق برق از جمله ائتلاف های مهم است که برای نخستین بار با این نام در انتخابات شرکت می کنند. اما کردها نیز در انتخابات 10 اکتبر با ائتلاف یگانه شرکت نمی کنند. اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر ائتلاف یگانه تشکیل دادند، اما حزب دموکرات کردستان به طور جداگانه در انتخابات زودهنگام پارلمانی شرکت خواهد کرد که همچنان مهمترین گروه سیاسی کردی می باشد. در این قسمت از گفتار روزانه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد در ارتباط با حال و هوای پیش از انتخابات عراق.
تا زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق فقط یک هفته دیگر باقی مانده است. گروه‌های سیاسی همین روزها رقابت‌های انتخاباتی خودشان را برای جذب آرای بیشتر مردم آغاز کردند. به ویژه پس از بازگشت مجدد جریان سیاسی مقتدی صدر به عرصه انتخابات.
انتخابات این دوره مجلس عراق در شرایط بسیار حساسی برگزار خواهد شد. از یک سو مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند و از سوی دیگر آمریکایی‌ها همچنان بدون هر گونه پوشش قانونی در این کشور باقی ماندند. هدف نخست ما از مشارکت تثبیت حاکمیت ملی عراق است.
هدفی که موجب شد نامزد انتخابات شوم بحران اقتصادی در عراق است. میخواهم با حضور در مجلس بتوانم صدای مردم کشورم را به مسئولان برسانم.
این نخستین بار در 18 سال گذشته است که نامزدهای انتخاباتی افزون بر شعارهای سیاسی و اقتصادی رقابت‌های خودشان را بر پایه اعتماد بر طرح خروج اشغال از عراق بنا کردند. عندما نصل
قبة البرلمان، اگر بتوانیم با رأی ملت به مجلس راه یابیم، هدف اصلی ما روی کار آوردن دولتی خواهد بود که آرمان‌های ملی را حفظ کند و مانع از دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی شود.
زمان برگزاری انتخابات در عراق روز 10/10/2021 مصادف با 18 مهر امسال است. شمار نامزدهای انتخاباتی نیز 3249 نفر در قالب 167 حزب و 21 ائتلاف بزرگ است. این دور از انتخابات و به گفته ناظران از این سوی مهم است که میتواند با حضور پربار طرفداران محور مقاومت در رقابت‌های انتخاباتی آینده سیاسی و حاکمیتی این کشور را پس از حضور 18 ساله اشغالگران تعیین کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اما درباره انتخابات پارلمان عراق این نکته نیز دارای اهمیت است که برخی بر این باور هستند مطابق قانون نوی انتخابات افراد مستقل شانسی بیشتری برای راه یافتن به پارلمان دارند، اما اغلب تحلیلگران بر این باور هستند که قانون نو سبب بروز تغییرات جدی در ترکیب پارلمان نخواهد شد، زیرا حزب‌های بزرگ پرنفوذ در این کشور وجود دارند که در تحولات جاری تاثیرگذار هستند و حتی افراد مستقل هم با احزاب بزرگ وابسته هستند. حسن توران، رئیس جبهه ترکمن‌های عراق در پارلمان این کشور، معتقد است ایجاد تغییرات در نقشه سیاسی عراق مطابق قانون نو انتخابات جزئی و اندک خواهد بود و دلیل آن هم پیچیدگی‌های زیاد در صحنه سیاسی، تثبیت موقعیت حزب‌ها و ابزارهای تبلیغاتی آنها و نیز تجربه‌هایی است که آن احزاب در مقایسه با نیروهای تازه اوج گرفته دارند. جمال کوچر، نماینده اتحادیه اسلامی، نیز معتقد است که قانون نو انتخابات نقشه سیاسی را تغییر نمی‌دهد و تنها مکانیزم انتخاب نامزدها را تغییر خواهد داد و اکثریت برندگان آن افراد قبایل و با نفوذ در حوزه های انتخاباتی خواهند بود. موضوع مهم دیگر واگرایی گروه های سیاسی در انتخابات 10 اکتبر است. کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده است که در این انتخابات 21 ائتلاف سیاسی بر رقابت می‌پردازند که 16 ائتلاف تازه تأسیس در این شمول هستند و برخی از آنها اولین بار است که در انتخابات شرکت می‌کنند. تعداد حزب های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی را نیز 167 حزب اعلام کردند که 58 حزب در چارچوب ائتلاف ها قرار دارند. علاوه بر این در این انتخابات 3249 نامزد از جمله 951 زن با یکدیگر بر رقابت می پردازند. از این میان 789 نفر از آنها به صورت فردی یعنی خارج از لیست ها و فهرست ها و ائتلاف ها و 959 نامزد نیز از ائتلاف ها و 1501 نامزد از حزب های مطرح عراقی نامزد شده اند. موضوع مهم دیگر درباره انتخابات عراق رقابت های پسا انتخاباتی است که حتی می توان گفت اهمیت بیشتر از خود رقابت های پیش از انتخاباتی دارد. پس از برگزاری انتخابات مهمترین موضوع تشکیل فراکسیون بزرگتر است که با حمایت 50% به علاوه یک نماینده یعنی 165 نماینده پارلمان شکل می گیرد و هیچ ائتلافی نیز نمی تواند با تنهایی این تعداد کرسی را به دست آورد. ائتلاف هایی که ائتلاف بزرگتر را تشکیل می دهند می توانند سرنوشت سیاسی مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی عراق را نیز تعیین کنند. اگرچه هم اکنون مصطفی الکاظمی شانس نخست وزیر شدن را داراست، اما این احتمال نیز وجود دارد که وی حتی کمتر از حیدر العبادی مقام نخست وزیر را در اختیار خود داشته باشد. حیدر العبادی پس از 4 سال موفق نشد برای بار دوم به نخست وزیری برسد و کاظمی نیز از ماه می سال 2020 تا کنون مقام نخست وزیری عراق را بر عهده دارد. دوستان شنونده، سپاسگزار هستیم که ما را با برنامه روزنه همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیز شنونده‌ای که صدای بنده رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه راز تندرستی میشنوید. این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی اختصاص داره به دانستنی‌های درباره گردو و دکتر مازیار فرهمندی، کارشناس برنامه، که صحبت‌ها و راهنمایی‌هاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. گردو یکی از مقوی‌ترین انواع مغز هاست و مصرف آن باعث درمان بسیاری از بیماری ها خواهد شد. گردو میوه تکدانه‌ای که از درخت گردو رشد کرده و منبع مفیدی از چربی، فیبر و پروتئین است. درختان این میوه در بومی شرق آمریکای شمالی یافت می شود. امروزه در چین، ایران و ایالات متحده در کالیفرنیا و آریزونا نیز کاشته می شود. گردو هم به صورت خام و هم بوداده و نمکی موجود است. این خوراکی پرخاصیت حاوی منگنز، مس، منیزیم، فسفر، ویتامین B6 و آهن است. وجود مس در این خشکبار منبع مفیدی برای تقویت سلامت قلب و عملکرد اعصاب است. ویتامین E برای جلوگیری از افزایش سرطان در بدن توصیه می شود که در این ماده غذایی یافت می شود. درباره فسفر باید گفت تنها 1% از بدن ما را فسفر تشکیل می دهد. عمدتاً این ماده در استخوان‌ها یافت می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. منگنز اکثرا در مغزها، غلات کامل، میوه و سبزیجات یافت شده و جزو بیشترین و مهمترین مقدار ماده معدنی در آنها به شمار می آید. اسید فولیک که با نام فولات و ویتامین B9 شناخته می شود، نقش مهمی در دوره بارداری دارد. عدم وجود این ماده در دوره بارداری موجب تولد ناقص نوزاد می شود. شماری از خواص درمانی گردو: جوانسازی پوست صورت. مقادیر بالای ویتامین های گروه B موجود در مغز گردو به کاهش استرس که یکی از علل چین و چروک پوست صورت و دور چشم می باشد کمک می کند. ویتامین E موجود در گردو در واقع یک آنتی اکسیدان قوی است که به کاهش رادیکال های آزاد کمک کرده و باعث جوانسازی پوست صورت می شود. مرطوب کننده طبیعی پوست. مغز و روغن گردو دارای خواص آبرسانی قوی هستند که به عنوان مرطوب کننده پوست عمل کرده و به درمان خشکی آن کمک می کند. رفع سیاهی دور چشم. گفته می شود که استفاده منظم از روغن گردو به دلیل خواص آرام بخش طبیعی به درمان سریع پف و سیاهی دور چشم کمک می کند. جنین و زنان باردار. گردو غنی از مواد معدنی ضروری از جمله پروتئین، فیبر، کلسیم، منیزیم، فسفر، منگنز و پتاسیم می باشد که برای رشد جنین و تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز زنان در دوران بارداری مفید است. منگنز موجود در گردو یک ماده مهم برای رشد مغز، بافت‌ها و عضلات جنین می باشد. از سوی مصرف روزانه گردو قدرت باروری را افزایش می دهد و برای مردان به درمان ناتوانی جنسی کمک می کند. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر مازیار فرهمندی، دکترای تغذیه.
مقدار کالری موجود در گردو تقریبا در هر 100 گرم گردو بوده بین 600 تا 660 کیلوکالری، حالا متغیر هست، حالا بسته به نوع گردو، چون انواع اقسام گردو هم ما داریم. به طور متوسط بوده 640-50 کیلوکالری اگه در نظر بگیم در هر 100 گرمش رو. غنی هست از اسیدهای چرب، بیش از 65% گردو رو اسیدهای چرب تشکیل میده، هم خانواده امگا 3 رو داره، هم امگا 6 رو داره، هم امگا 9 رو داره. نسبت بسیار خوبی رو داره از همه این اسید، شاید مثلا 14-15% فقط امگا 3 رو داره، چیزی که خیلی همیشه ما توصیه کردیم. اسید لینولئیک رو داره، اسید اولئیک رو داره، جزء مواردی هستش که هم غنی از کلسیم هستش. حالا کلمه غنی از کلسیم البته من یه چون همیشه یه شایبه بدی رو ایجاد میکنه در بین مردم اینه که وقتی میگیم غنی از کلسیم یهو فکر میکنن که دیگه مثلا در حد لبنیات. البته غنی از کلسیم هست، ولی باید در نظر گرفت که به نسبت کالری خیلی بالایی رو هم تولید میکنه، به همون نسبت در قیاس با لبنیات خیلی کالری بیشتری داره. چربی خیلی مفید خوبی رو البته داره، جز چربی‌هایی هستش که همیشه توصیه میکنه. مطالعات زیادی نشون داده که گردو وقتی مصرف میشه میزان چربی خون میاد پایین، با اینکه بافت گردو فوق‌العاده چرب هست. از ویتامین‌های گروه چربی، اولا گروه آ و همچنین ویتامین ای رو داخل خودش داره، از مواردی مثل املاح، از آهن، از روی، جز مواردی هستش که در گردو هست. و در کنار همه این موارد گردو یه خواسته خیلی بزرگتری که داره اون همین هستش که یه جوری خوراک مغزه. اون چیزی هست به صورت سمبولیک میگن آقا گردو خیلی شبیه مغز هست. واقعا هم میشه گفتش که این حرف درسته، گردو واقعا برای مغز یک ارزش غذایی بسیار ویژه داره و میتونه خیلی تأمین کننده و کمک کننده باشه در مصرف روزانه ما. هر 100 گرم گردو بین 600 تا 660 کیلوکالری داره، یعنی تقریبا معادل یه پیتزاست. البته مطالعات نشون میده که ما اگه بیایم کالری مورد نیازمون رو از مثلا حالا مغزدانه ها مثل حالا گردو، بادوم، فندق، هر کدوم از اینها که استفاده بکنیم، نه تنها باعث افزایش وزن نمیشن، بلکه در بهبود و کنترل وزن موثرن. یعنی اگه قرار بوده 600 کیلوکالری رو شما از طریق مثلا پیتزا بگیرین، اون 600 تا رو به جای اینکه از پیتزا بگیرین از گردو بگیرین، پیتزای چاقتون میکنه ولی گردو نه. بازه مورد نیازمون، یعنی فرض کنید مثلا این نفر مثل من 2000 کیلوکالری در روز نیاز داره، این 2000 تا رو میتونه بره 600 تاشو مثلا از پیتزا مصرف بکنه، چه میدونم آبگوش بخوره، چلو کباب بخوره، هر چی، یا میتونه 600 تا رو از مثلا مغزدانه بگیره. اگه 600 رو از مغزدانه بگیره این نه تنها چاقش نمیکنه بلکه میره پایین. این باز جز مزایای بسیار خوبه حالا گردو و سایر مغزدانه ها هست. همین گردو که اینقدر خوب میشه شما بکنه، شما قراره 2000 کالری بهتون برسه، 2000 تا رو مصرف میکنین، علاوه بر اون من حالا گردو هم مصرف میکنین، خب دیگه میبخشه دیگه، سخت رو زدین بالا. اگر مازاد استفاده بشه یقینا میره برای سمت افزایش وزن. در تکمیل صحبت قبلی من گروه ب رو باز تاکید کنم، در گردو هم فولیک اسید خوبی رو داره، هم بشش خوبی رو داره. خب بشش باز کمک کننده هست در خیلی از جهات و مواردی که ما در سلامتی خودمون داریم. ساده ترینش اون بحث تبدیل تریپتوفان، یعنی آمینو اسید تریپتوفان، به سرتونین هست که هورمون شادی محسوب میشه و نقش بشش در اینجا به عنوان کوانزیم بسیار کمک کننده هستش. توصیه میکنم که از بشیش هیچ وقت غافل نشم. ویتامین ای را هم باز اشاره داشتم و حتما از گردو غافل نشم. اینو من بازم تاکید میکنم، گردو رو اگه شده روزی یه فال گردو هم افراد مصرف کنن حتما مصرف کنن. از نظر خواصی اولین خاصیتی که تو گردو، حالا به غیر از اون صحبتی که راجع مغز داشتیم، بس قلب و عروقه. مطالعات نشون میده که مصرف مداوم گردو باعث کاهش LDL کلسترول میشه. حالا بین بعضی از علما متخصصین و همینطور از مردم، LDL معروف حالا کلسترول بد هست. اصلا من خودم به شخصه به کلسترول بد و خوب خیلی اعتقاد ندارم، چون معتقدم هر کدوم در جایگاه خودش که باشه و در مقدار خودش خوبه. دعوا سر اینه که اون مرزها بخواد شکسته بشه. در کسایی که چربی خون بالایی دارن، کلسترول بالایی دارن، LDLشون بالاست، خب گردو میتونه باعث کاهش LDL و کلسترول در این افراد بشه و این خیلی کمک کننده است. از طرف میتونه HDL خون یا همون کلسترول خوبه رو در اصطلاح این رو ببره بالاتر. پس برای سلامت قلب خوبه، برای جدار دیواره رگ‌های ما بسیار موثر هست با توجه به ویتامین ای خوبی که داره و ترکیبات فلاونویدی که داخل خود گردو هستش، اینها میتونه جدار رگ رو بهبود ببخشه و مانع از ایجاد گرفتگی شریان ها یا همون آتروسکلروزیس بشه. برای همین ما توصیه اخیر رو داریم توی کسایی که قلب عروقی هستن گردو رو حتما تو برنامه‌شون داشته باشن. در خصوص گردو و سرطان باز یه سری مطالعات انجام شده، باز مطالعات میگه که کسایی که گردو رو تو برنامه غذایشون دارن ریسک ابتلا به سرطانشون باز کمتر هست، که خب میتونه هزار تا از این مواردی که اشاره کردیم در مورد ترکیبات داخل گردو همشون نقش داشته باشن، چون در ایجاد سرطان یه مجموعه ای از عوامل میتونه منتج به سرطان بشه. یکی از اون موارد که میتونه مانع بشه توی موارد ترکیباتی هستش که داخل گردو هست و میتونه کمک کننده باشه. حالا معنیش نیست که هر کی گردو خورد هیچ وقت سرطان نمیگیره. یعنی مثلا عزیزی از شنونده حالا میگه آقا مثلا پدر بزرگ من هر روز گردو میخورد در اثر سرطان هم فوت کرد. یکی از اون تیکه های پازل که میتونه کمک کننده باشه پازل گردوه. حالا پدر بزرگ اون فردم احتمالاً پازل گردوش تکمیل بوده، سایر تیکه ها رو مشکل. در خصوص سایر مواردی که هستش، حالا بحث آنتی اکسیدانی خود گردو هست از خواص آنتی اکسیدانیش، حالا ترکیباتی از سلنیوم داره، تبع ویتامین ای داره، خب همه اینا خواص آنتی اکسیدانی رو دارن، میتونه کمک کننده باشه. و همینطور بحث خود امگا هایی که اشاره کردیم، باز اونا هم خواص آنتی اکسیدان داخل خودشون دارن. رو زمینه دستگاه گوارش هم باز مطالعات نشون میده که گردو میتونه در زمینه سلامت گوارشی هم در افراد کمک بکنه و یه تأثیر مثبت عمومی رو عملا ما تو زمینه دستگاه گوارشی رو هم داشته باشیم. بعضی مطالعات نشون میده حتی خواص ضد باکتریایی داره مصرف گردو در دستگاه گوارشی و میتونه کمک کننده باشه. مطالعات روی حالا هم موش هم انسان انجام شده، نظرات مثبتی رو داشته که میتونه خواص آنتی باکتریال باشه. در خصوص کنترل وزن که اشاره کردیم، در مورد دیابت هم با جز مواردی هستش که از خواص مثبت گردو میتونیم بگیم که در کنترل قند خون مؤثر هست، هم خود گردو هم برگ گردو. خود برگ درخت گردو هم جز مواردی هستش که میتونه کمک کننده باشه. همینطور در مورد هموگلوبین گلیکوزیله یا HbA1c که حالا عزیزانی که مبتلا هستن به دیابت باش آشنا هستن، HbA1c مواردی هست که روتین در آزمایش خونشون هست، میتونه خیلی کمک کننده باشه و سطح HbA1c رو در این افراد بیاره پایین. در خصوص فشار خون هم مطالعه فراوون داریم که مصرف گردو میتونه باعث کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بشه.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. سلامتی و بهروزی شما آرزوی ماست. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان می‌کنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرضوی تنسیتی و خانابودی یکایی که شما در این لحظه بند سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و یادآور میشیم که در این گفتار با معرفی آقای دمیربیگ آلیموف، آوازخوان جوان و سرشناس تاجیک میپردازیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. گفت دمیبگ آلیموف 20 مرد سال 1989 در ناحیه غانچی استان سغد در آیلی سراینده باطلجان آلیموف به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب میانه سالهای 1995 تا 2004 در دانشکده هنرهای زیبایی به نام صادقخان حافظی شهر خوجند دانش آموخته آن را با موفقیت به پایان رسانده است. اینک در آغاز برنامه دعوت میکنیم شنونده سرود نیایش باشید با صدای آقای دمیربیگ آلیموف. گفتنی است دمیربیگ آلیموف فعالیت سرایندگی خود را از سال 2009 آغاز کرده است. در انسمبل ششمقامخانی نور خوجند که راهبریش را استاد جورابیگ مرادوف بر عهده دارند فعالیت میکند و همزمان در انسمبل ساز و آواز صدای سغد نیز فعالیت میکند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم شنونده سرودی ناله بدل باشید با صدای آقای دمیربیگ آلیموف.
میجگان کیست، 20 میلی میجگان کیست.
گفته نیست آقای دمیربگ اولیموف یک سلسله سرودهای خود را در همکاری و همخوانی آوازخوانها و آهنگسازهای دیگر ایجاد نموده است که از جمله میتوان در این زمینه در همکاری او با استاد جورابیگ مراد و افسر شاهی شادی اشاره نمود. اینک دعوت میکنیم ترانه نیامده را با صدای افسر شاه شادی و آقای دمیربگ اولیموف بشنوید. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم اکنون در این قسمت از برنامه ارمغان موسیقی از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه برگی خزان باشید با صدای آقای دمیربیگ آلیموف.
خزان برگی خزان بروی رودی جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان. برگی خزان برگی خزان بروی رودی جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان. تو از کدام باقی زری که سر بسر پرزه بری، جانی برنگی آفتاب پیک کدام این کشوری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. خالی شوی از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها. خواهی که یا بیکام ها خالی شوی از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها. آبارم گردی بسه با هر کسه با هر خسه، گرچه بگردی در جهان شد من نمه یا بی کسه. خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خود سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خود سوی کجا رحمه بری. از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را با پخش یک سرود دیگر با نام عجب دنیا با صدای آقای دمیربیگ عالم و پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست، یکی بی پا یکی بی دست، عجب دنیاست این دنیا. یکی با لعلی خندان است، یکی با چشم گریان است، یکی با جانی لرزان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بره و جبار است، یکی مشتاقی دیدار است، عجب دنیاست. بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی لب تشنه در سرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست، یکی بی پا یکی بی دست، عجب دنیاست این دنیا. یکی بی چاره و تنها، یکی لب تشنه در سرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا.
یاران همراه، تکرار ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. تأمین مالی اولین و مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه عامل مهم برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی است. در منطقه شمال غرب تهران ساختمان 18 طبقه‌ای با زیربنای حدود 35000 متر مربع وجود دارد که نبض بازار سرمایه ایران یعنی سازمان بورس اوراق بهادار را در خود جای داده است. بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی 4 بورس بزرگ و مهم ایران هستند که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. همچنین در مقایسه با بورس‌های منطقه، بورس تهران از این امتیاز برخوردار است که برخلاف بورس‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنها مبتنی بر بانک یا نفت نیست. در بورس ایران صنایع متنوعی وجود دارد. بیش از 40 صنعت در بورس ایران حضور دارند. بیش از 300 شرکت از صنایع مختلف اقتصادی مانند پتروشیمی و پالایشگاهی، بانک، صنایع معدنی و فلزات اساسی در بورس ایران فعال هستند. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ایران در مقایسه با کشورهای منطقه رقم بالاتری را نشان می‌دهد. عامل این برتری سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام و وجود صنایع متنوع در ساختار اقتصادی ایران است. جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی اقتصاد از طریق بازار سرمایه، اکثر شرکت‌هایی که طی دهه اخیر سهامشان در بورس واگذار شده دولتی بودند. این شرکت‌ها در صنعت خود از شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند. مثلا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا بیش از 180 شرکت زیرمجموعه دارد. 82% از سبد سهام این شرکت‌ها در بورس پذیرفته شده است. بازارهای مالی کشورها یکی از موضوعات مورد توجه مردم علاقمند به تجارت بین الملل است. برای این گروه از مردم جذابیت سوداوری و سرمایه گذاری یکی از ملاک‌های مهم برای مشارکت در اقتصاد کشورهاست. بازار سرمایه ایران با رشد قابل توجه خود نه تنها مورد توجه سرمایه گذاران ایرانی بلکه مورد توجه سرمایه گذاران منطقه‌ای و بین المللی است. بر اساس اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، هم‌اکنون سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از 40 کشور جهان در بورس تهران حضور دارند. نخستین سهامدار غیر ایرانی که وارد بازار سرمایه ایران شد، کشور آلمان بود. هم‌اکنون بیشترین سهامداران غیر ایرانی بازار بورس ایران از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، ترکیه، امارات و عراق هستند. طبق مقررات سازمان بورس ایران، سرمایه‌گذار غیر ایرانی با یک سرمایه‌گذار ایرانی تفاوتی ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی که به قصد سرمایه‌گذاری استراتژیک وارد شرکت‌های ایرانی می‌شوند، می‌توانند از حمایت‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز برخوردار شوند. هدف از این طرح ارتباط تعاملی و متقابل با بورس سایر کشورها و حضور فعالتر سرمایه‌گذاران ایرانی در بازارهای مستعد است. در این بازار سرمایه‌گذاران ایرانی و غیر ایرانی از امتیازات مناطق آزاد بهره برده و فرصت‌های کسب و کار بیشتری پیش روی شرکت‌ها قرار می‌گیرد. آزادی ورود و خروج ارز، تأسیس بانک خصوصی، استقرار شعب بانک‌های خارجی و آزادی مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی کشور از امتیازات بورس بین‌الملل در مناطق آزاد خواهد بود. این امتیازات به همراه معافیت مالیاتی که مناطق آزاد از آن برخوردار هستند، می تواند سرمایه گذاری در بورس های مستقر در مناطق آزاد را آسانتر و برای سرمایه گذاران سودآورتر کند. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در کنار خانواده ایتان بهترین لحظه ها توام با سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سازمان هم داخل سازمان چند جلسه، شاید 10 جلسه در یدریسه مباحثی داشتیم در این خصوص، به یک جمع‌بندی رسید و رفت به تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم رسید. اون موقع
برای چه تاریخی آقای قمرزاده؟ فکر می‌کنم قبل از 3 سال پیش
نیست، نهایتاً در نیمه اول سال 99 بود حدوداً، یعنی قبل از فدراسیون جدید جناب عزیز خادم، که دیگه فدراسیون جدید اومد و دلیلی هم که نتونستن این رو به ثبت برسونن این بود که عرض کردم بدهی مالیاتی داشتن، هیچ گونه تغییری رو در اساسنامه و همچنین افراد، شما ببینید همین الان در آگهی روزنامه رسمی شما سرچ کنید، افرادی که میان همون افرادی هستند که از روز اول، یعنی هیئت مدیره و سهامداراش همون افرادی هستن که در 12 سال پیش به ثبت رسیده. خب این موضوع خودش یک موضوع کاملا
عادیه. آقای قمرزاده، من یادم هست که یکی دو مقطع مثلا فدراسیون میخواست سازمانیگو منحل کنه بیاره دوباره کمیته کنه زیر مجموعه خودش درآمدا برسه به فدراسیون.
خب اونجا هم مبحث، حالا آقای ریسیکیا شاهد هستن، اون یکی دو تا جلسه هم که بود اتفاقا این بحث پیش اومد، ولی این راه چاره نبود. چرا؟ چون فدراسیون در واقع فعلا یک نهاد عمومی غیر دولتی هست، اتفاقا کار رو سخت‌تر میکرد. اصلا فلسفه سازمان لیگ به خاطر چابک‌سازی و یه مقداری دستوبالش بازتر باشه، اون بروکراسی اداری رو نداشته باشه.
آقای قمرزاده ببخشید من فرمایش شما رو قطع میکنم. اتفاقا اون تو جلسه دوم که خدمت حضرت عالی بودیم، یکی از مسائلی که مطرح شد همین بود، راهکار اصلا ارائه شد که اگه خاطرتون باشه آقای احمدرضا براتی خطاب به آقای آل اسحاق صحبت‌های من و حالا بعضی دیگر از عزیزان رو تکرار کردن که آقا چون آقای آل اسحاق تقریبا به نمایندگی حالا شاید از طرفای بهاوند یا به عنوان کسی که در سازمان لیگ فعالیت داره حضور داشتن،
البته عضو کارگروه بودن آقای آل اسحاق.
بله عضو کارگروه، بله دیگه عضویتشون در کارگروه به جهت موقعیتشون تو سازمان لیگ بود فکر می‌کنم. بله. احتمالاً از این
بعد یه مقدار فشرده‌تر آقای رئیسی که چون زمان ما داره به اتمام می‌رسه
بله آقای هاشم، یکی از مسائل این بود که اصلا این در واقع در قالب یک هشدار، در قالب یک گزینه جایگزین مطرح شد که آقا اگر نمی‌شود این ساختار رو مشکلاتش رو برطرف کرد، بعد 3-4 سال که نشده، الان هم که 1.5 سال اساسنامه جدید دادیم، حالا مسائل مالیاتی هم اگر اهتمام پاش باشه کسی بره دنبالش ترتیب پرداخت مالیات رو توافق کنه به سازمان امور مالیاتی، اون ممکنه مسائل مشکلات ثبت شرکت ها رو مرتفع کنه. حالا فرض کنیم که اصلا شد، همین الان فکر کنیم که مشکل مالیاتی برای اعمال تغییرات نداریم، ساختاری به نام مؤسسه اصلا برای به شکلی که الان ثبت شده برای اداره کردن سازمان لیگ به هیچ وجه